حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم.
آقای مرجوی در فیلماش راوی بخشی از معضلات اجتماعی، مشکلات اجتماعی در جامعه ایران هم بود. غیر از نگاهی که به طبقات مختلف اجتماعی و اقشار مختلف داشت، از مشکلات هم میگفت. یکی از مهمترین فیلم‌های آقای مرجوی فیلم دایره مینا هست که سال 1353 ساخته شد، اما در اون زمان اجازه نمایش پیدا نکرد و در آستانه انقلاب سال 57 به نمایش در اومد. در اونجا آقای مهرجویی موضوع خونهای آلوده رو دستمایه کار خودش قرار داده بود و یک فیلم تاثیرگذار رو خلق کرده بود. میتونیم بخشی از فیلم دایره مینا رو با بازی عزت‌الله انتظامی و سعید کنگرانی بشنویم.
تو باید تمام کاراتو ول کنی و فقط تو مؤسسه من کار کنی.
یعنی چی کار کنم؟
یعنی فقط تو کار خون باشی.
به نه آقا، اتفاقا اینجور کارا واسه جمع کردن مشتری خیلی لازمه.
وقت تلف میشه.
نه آقا، هر جور باشه میرسم.
حتما. ای به دستک.
اما بابک، صداگذاری صدای سعید کنگرانی رو آقای میرعلی حسینی انجام داده.
درسته، آقای حسینی از همکاران سالها پیش ما که تا چند وقت پیش هم همراه ما بودند، از گویندگان شناخته شده تلویزیون و سینمای ایران بودند که در فیلم دایره مینا به جای سعید کنگرانی صدا پیشگی کردند. ما ساعتی پیش نظر و دیدگاه آقای حسینی رو پرسیدیم از ایشون که نسبت به خبر درگذشت آقای مهرجویی چگونه میاندیشیدن و همینطور خواستیم از ایشون که بخشی از گفته هاشون رو درباره همکاری و آشنایی با داریوش مهرجویی با ما در میون بگذارن.
آنچنان غم‌انگیز و در هم شکستم که خیلی سخته بتونم صحبت کنم، فقط به خاطر اینکه یادی کرده باشم از داریوش مهرجویی. آشنایی من با داریوش از زمان صداگذاری فیلم دایره مینا شروع شد، موقعی که به من پیشنهاد کرد نقش سعید کنگرانی رو در فیلم دایره مینا بگم و بعدش از من خواست که انانس فیلم رو هم من بگم. بعد از این با هم رفیق شدیم و زمان انقلاب یک دیدار خیلی کوتاه با هم داشتیم. سعی کردیم راجع به این موضوع اصلا صحبت نکنیم موقع انقلاب، برای اینکه من فقط ناظر بودم و داریوش کار مستندسازی میکرد برای اون روزها، تا اینکه در پاریس هم دیگر رو دیدیم وقتی که داریوش عازم پاریس شد. خیلی با هم رفیق شدیم، یه چند بار دیدار داشتیم و وقتی که از پاریس رفت دیگه با هم تماسی نداشتیم. در پاریس راجب پروژه‌ای که داشت، راجب فیلمی که درباره آرتور رامبو برای کانال فرهنگی تلویزیون فرانسه می‌ساخت، صحبت‌هایی داشتیم. راجب مسائل سینمای ایران خیلی کم صحبت می‌کردیم، برای اینکه بعضی وقتا تنها نبودیم، دیگر دوستان هنری یا روزنامه‌نگار همراهمون بودند. به هر حال اینقدر دل شکستم که نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم. امیدوارم که عاملین این جنایت فجیع زودتر دستگیر بشن. من خبرها رو بیشتر از این دنبال نکردم، نمیدونم الان در چه موقعیتی هست این اتفاق و چرا اصلا اینطوری شد. چرا همش دنبال این چرا هستم؟ وقتی که شما یک عزیزی رو به دلیل بیماری از دست میدین، اوج اتفاق نمیدونم کمتر اذیت میکنه تا وقتی که به شکل فجیع این اتفاق میفته. کلامم گویا نیست که بتونم بیشتر از این صحبت کنم، شاید در فرصت های بعدی بشه صحبت بیشتری کرد.
صدای همکار پیشینمون میرعلی حسینی رو شنیدید. اما ساعتی پیش از بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از لندن، از دلیل اهمیت داریوش مهرجویی در سینمای ایران پرسیدم.
آقای مهرجویی شاخص‌ترین چهره سینمای ایران از نسل پیشین سینماگران ایرانی بودند. به قول دیگران، نویسندگان دیگر که امروز در رسانه‌های اجتماعی مطالبی درباره ایشون نوشتند، گفتند پیش از من که حتی اگر آقای مهرجویی به مرگ طبیعی در می‌گذشت، به اندازه کافی غم‌انگیز بود و ضایعه‌ای برای نه فقط سینما ایران بلکه برای فرهنگ ایران به شمار می اومد. آقای مهرجویی کارگردانی بود که با ادبیات آشنا بود، دغدغه اجتماعی داشت، به خصوص درباره وضعیت ایران بعد از سال 57 بسیار دغدغه‌مند بود و در اون باره فیلم ساخت. دست کم 3 از فیلم های ایشون درباره خانه هایی است که اشغال شده و به وضعی در آمده که حتی اگر شما امروز مثلا فیلم اجاره نشین ها یا فیلم بانو را ببینید، فکر میکنید که داره شرایط همین امروز ایران رو بیان میکنه. و هنرمندانه بودن آثار ایشون نکتهش در این است که فقط در اون موقعی که مسئله حادی مطرح بود این معنای نمادین رو نمیداد، بلکه الان بعد از سالها، بعد از چند دهه که اون فیلم ها رو ساخته، همچنان برای ما دارای معنی است. از نظر فن سینما ایشون زحمتی که کشید این بود که بازیگران شاخص و برجسته تئاتر ایران رو مثل آقای انتظامی، مثل آقای نصیریان، اینها رو به سینما آورد و باعث شد که حرفه بازیگری در سینما جدی گرفته بشه و فقط جنبه تزئینی نداشته باشن بازیگران درش. کارهاشون رو بر اساس آثار شاخص ادبی ایرانی و خارجی می ساختند، مثل فرمایید درخت گلابی که بر اساس یکی از کارهای خانم ترقی ساختند. و همچنین اهمیت دیگر کار ایشون اهمیت دادن به نقش زنان در جامعه بود. ایشون یک سگانه بسیار مهم درباره زنان داره که نقطه بارزش فیلم لیلاست که به وضعیت زنان به خصوص موقعی که نمیتونند فرزندی بیاورند اشاره میکنه.
آقای تورانی، این سگانه زنانشون اشاره کردین. پیش از این سگانه آقای مهرجویی فیلم بانو رو ساخته بودن که توقیف شد. از این بهانه استفاده کنیم و بریم به سراغ نوع رابطه ایشون با حکومت و سانسور. آیا آقای مهرجویی در طول سالهای بسیار طولانی فعالیتش در سینمای ایران به سانسور جمهوری اسلامی تن داد؟
نمیشود گفت که به سانسور تن داد، ولی مجبور شد که در کنار اون زندگی کنه. فیلم های اخیر آقای مهرجویی، 5-6-7 فیلم آخرشون، فیلم هایی نیستند که در حد و اندازه ایشون باشه. اگر از نظر هنری بخوایم نگاه بکنیم، شاید آخرین فیلم ایشون فیلم سنتوری بود و بعد از اون فیلم هاییست که صرفا فقط برای این که استکاکی با دستگاه سانسور پیدا نکنه در این سیستم عجیب و فاسد سینمای ایران ادامه داد به کارش، برای که به هر حال باید گذران میکرد و کار دیگری شاید بلد نبود. البته ایشون نویسنده و مترجم درجه یکی بودند، ولی خب اونها نویسندگی و مترجمی شغلهایی نیست که زندگی آدم رو بتونه تأمین بکنه. از اگر در یک کلام بخوام بگم آیا با سانسور کنار اومد، عرض میکنم نه، ولی با وجود سانسور به کاری ادامه داد که نمیتونست به اندازه زمانی که جوانی و انرژی و قدرت کافی رو داشت که چشم در چشم سانسور بیسته و با اون مبارزه بکنه. این فیلم های جدیدش خب دیگه به علت سالخوردگی و این اعصابی که در اثر برخورد روزمره با این سیستم فاسد سینمای ایران برای ایشون به وجود آمده بود، به ایشون یک زبان تندی داده بود که امکان مکالمه راحت حتی با مسئولان سینمایی رو از او گرفته بود.
اما آقای تورانی، شما اشاره کردید به اینکه نسلی از بازیگران سینما با آقای مهرجویی وارد حوزه سینمای ایران شدن. در مورد کارگردانان چطور؟ آیا ما کارگردان مشخص یا کارگردانانی رو میشناسیم که به طور مشخص تحت تأثیر سینمای آقای مهرجویی قرار گرفته باشن؟
کار آقای مهرجویی کار هنرمندانه و شاخصی بود، کاری نیست که با تقلید کردن بشود به اون نزدیک شد یا کاری شبیه اون ساخت. بنابراین به اون شکل هم. مثلا کار آقای کیارستمی رو چون خیلی ها فکر کردن کار ساده است و میشه ازش تقلید کنیم، خیلی ها از او تقلید کردن، تقریبا هیچ یک به جایی نرسیدن. کار آقای مهرجویی کارهای پیچیده‌ای بود، یعنی یک بافت نویسندگی، بازیگری، کارگردانی، صحنه آرایی و یک فکری که مثل نخ دوزندگی این عوامل رو به هم دیگه دوخته بود و به هم دیگه ارتباط داده بود، اون در کار آقای مهجویی بود که تقلید کردن از اون راحت نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم که کدوم فیلمساز ایرانی بعداً به طور واقعی یا به طور دورادور شاگرد آقای مهجویی بوده یا از او الهام گرفته. خیلی سخته که شما بتونید فیلمی مثل هامون بسازید. بسیار دشواره که بتونید فیلمی مثل بانو بسازید. میخواد زیادی مطالعه و تجربه میخواد که فقط امثال آقای مهجویی داشتن.
بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از لندن، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. تعلل دولت و مجلس در ارائه و بررسی لایحه هفتم برنامه توسعه باعث شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمدید برنامه ششم توسعه به مدت 6 ماه موافقت کند. این در حالی است که پیش از این انتقادات بسیاری به برنامه ششم صورت گرفته و برنامه کاملی ارزیابی نشده بود. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
پس از بی نتیجه ماندن ماه‌ها بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با برگزاری 19 نشست در مجلس، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام قبول کرد برنامه توسعه قبلی، یعنی برنامه ششم، به مدت 6 ماه تمدید شود. به گزارش ایرنا، در نشست روز شنبه 22 مهر ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوه قضاییه و مقننه و سایر اعضای مجمع تشکیل شد، عباس علی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال 1402 و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد که سرانجام پس از این توضیحات و اظهار نظر برخی اعضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید 6 ماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد. این در حالی است که لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی 28 خرداد سال جاری توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به مجلس تقدیم شد و کمیسیون تلفیق از 17 تیر بررسی لایحه برنامه را در دستور کار قرار داد. با این حال آقای رئیسی هنگام ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به لوایح توسعه قبلی که توسط دولت‌های گذشته ارائه و تصویب شده بود، از سمردهی حد اکثر 35% شش برنامه گذشته در خوشبینانه ترین حالت خبر داد.
حتما یک آسیب شناسی ضرورت داشت نسبت به برنامه‌های گذشته، یعنی شش برنامه که به چه علت برنامه ها اونچنانی که باید اجرا نشده. خوشبینانه گفته میشه که بین 30-35% برنامه های گذشته اجرایی شده. خب 35% که خوشبینانه اگر بگیم اجرا شده، نسبت به دغدغه ها، نسبت به بایدها و نبایدهایی که در برنامه وجود داره، این میزان حتماً میزان قابل قبولی نیست.
اما واقعا اجرایی شدن تنها 35% برنامه های 6 لایحه توسعه قبلی آیا تلف کردن وقت مردم و منابع کشور نیست؟ روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس، ضمن مقایسه این لوایح به رادیو فردا چنین میگوید:
در مجموع من فکر میکنم تا زمانی که امور اقتصادی کشور در دست افراد ناکارآمد و غیر متخصص باشه و همچنان مافیای حکومتی ترسیم کننده سیاست ها و چشمانداز اقتصادی باشن با تمرکز بر منافع خودشون و همچنان دست پنهانشون در پیشبرد معادلات اقتصادی کلان کشور فعال باشه، نه برنامه‌های توسعه 5 ساله، نه هیچ برنامه و طرح اقتصادی دیگه‌ای نمیتونه واقع گرایانه، عملی و کارآمد باشه یا در نهایت به سود اقتصاد کشور قدم برداره، به دلیل اینکه همواره منافع یک گروه یا جریان خاص درش داره تامین میشه بدون در نظر گرفتن یک اقتصاد پویا و به نفع منافع ملی کشور.
از سوی دیگر 20 نشست بررسی لایحه برنامه 7 توسعه نیز روز شنبه در مجلس آغاز شد و روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در قرائت دستور کار نشست اعلام کرد که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه 7 توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نمایندگان است. در 19 جلسه قبلی بررسی لایحه برنامه 7 توسعه نمایندگان 48 ماده از لایحه 118 ماده ای را بررسی کردند که تعدادی از این موارد بررسی شده در جریان رسیدگی به آن برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه 7 ارجاع شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در هفته ای که جنگ اسرائیل و حماس توجه بین‌المللی رو به خود جلب کرده، درگیری ها در اوکراین شدت یافته. متحدان غربی بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید می‌کنند. در این میان تسلیحاتی که به کیف وعده داده شده، سیستم‌های ردگیری پهپادهای ساخت ایران است. به رغم انکار مسلح کردن ارتش روسیه در اوکراین از سوی مقامات ایرانی، کیف نسبت به نقش روزافزون پهپادهای مدل شاهد در جنگ روسیه علیه اوکراین هشدار می‌دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پس از چند ماه عقب نشینی در مقابل ضد حمله کند اما پیوسته نیروهای اوکراینی، ارتش روسیه ابتکار عمل را به دست گرفته و بر حملات مستمر خود به شرق اوکراین افزوده. این بار شهر آودیفکا کانون درگیری هاست و طی هفته گذشته نیروهای روس موافق شدند این شهر را از سه طرف تحت محاصره قرار دهند. به گفته الکساندر سیرسکی، فرمانده نیروی زمینی ارتش اوکراین که شنبه از مناطق شرقی بازدید کرد، وضعیت در روزهای اخیر به میزان قابل توجهی بدتر شده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، همان روز ادعا کرد ضد حمله نیروهای اوکراینی شکست خورده، در حالی که به گفته وی نیروهای روس موقعیت خود را در طول خط مقدم بهبود
بخشیدند.
شهر آودیفکا از 8 سال پیش از اهداف کلیدی نیروهای روس در اوکراین بوده. در 19 ماه گذشته حملات متعددی به این شهر شد، اما با این حملات شهر سقوط نکرده. اکنون نیز گزارش ها از تلفات سنگین در میان نیروهای روس حکایت دارد. ولادیسلاو سیلزنیوف، کارشناس نظامی، درباره تشدید درگیری ها پیرامون این شهر بیشتر توضیح می دهد.
روسیه طی هفته گذشته حدود 4.5 کیلومتر مربع از خاک اوکراین را اشغال کرده و ارتش اوکراین برای تقویت موقعیت خود در این شهر ناچار شده برخی از نیروهای خود را از جنوب به شرق منتقل کند، که این امر تأثیر منفی بر محور اصلی ضد حمله به سوی اهداف جنوبی گذاشته. این از دستاوردهای روسیه است، اما با توجه به تلفاتی که بر نیروهای روس وارد می شود، این عملیات از لحاظ نظامی غیر قابل توجیه است. آودیفکا محل کارخانه بزرگ کوکسازی است، اما در حملات شدید توپخانه‌ای و هوایی که اغلب با استفاده از بمب‌های فسفوری انجام می‌شود، تنها خرابه‌های این کارخانه ممکن است به دست روسیه بیفتد، مانند آزوفستال در ماریوپول یا آزوم در باخمود. از گزارش‌ها برمی‌آید کرملین برای اهداف تبلیغاتی نیاز به پیروزی دارد و دستور داده باید در اسرع وقت، احتمالاً تا پایان سال، خاک استان دونتسک که روسیه آن را از یک سال پیش قلمرو خود اعلام کرده، سرانجام تحت کنترل مسکو در بیاید.
حملات پهپادهای اوکراینی به خاک روسیه و کرم اشغالی افزایش یافته. گزارش ها هاکیست بر اثر این حملات روسیه ناچار شده شماری از نوگان دریایی خود را از بندرهای کرم خارج کند. در این حال مقامات اوکراینی میگویند ارتش روسیه همچنان از شمار برتر نیروی انسانی، تجهیزات زرهی و مهمات به ویژه آتش توپخانه برخوردار است. به تازگی کاخ سفید با انتشار تصویر محوری اعلام کرد کره شمالی مهمات و تجهیزات نظامی در اختیار روسیه قرار داده. چند روز پیش مقامات نظامی آمریکا همچنین قطعاتی از پهپادهای ساخت ایران را که در اوکراین به کار گرفته شده در سازمان ملل به نمایش گذاشتند. در ماه‌های اخیر این پهپادها مهمترین سلاح‌های روسیه برای حمله به زیر ساخت بندری و کشاورزی اوکراین بوده. مقامات اوکراینی همچنین مظنونند روسیه قصد دارد در فصل زمستان مجدداً تأسیسات انرژی اوکراین را مورد حمله قرار دهد و طی این حملات غیر از موشک از پهپادهای انتحاری نیز استفاده خواهد کرد. به همین دلیل به گفته ولودیمیر زلنسکی تقویت پدافند هوایی اوکراین مهمترین دغدغه کیف و متحدانش است. رئیس جمهور اوکراین طی تازه‌ترین پیام ویدئویی از توافق‌های جدید با آلمان، هلند، نروژ، فنلاند، دانمارک، جمهوری چک، اسپانیا و بریتانیا خبر داد. به گفته وی، سمانه تراهوک پالادین، ویژه ردگیری پهپادهای انتحاری در بسته جدید تسلیحاتی برای اوکراین ارسال می‌شود. رئیس جمهور اوکراین افزود، به رغم تشدید تنش در خاورمیانه، متحدان اوکراین از مصمم بودن روسیه برای ادامه جنگ آگاهند و مصمم هستند به حمایت
розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати, то і будемо відповідати потужно.
Ян Столтенберг, добір кольне НАТО, дар параворди джадід аз вазіяти джанги Росія лаги Україн, شنبه با حضور در تلویزیون ملی اوکراین گفت کسی نمیتواند تحولات آتی را پیش بینی کند. اما به گفته وی کوتاه‌ترین راه بازگشت صلح ادامه حمایت نظامی از اوکراین است. او افزود مقابله با مهاجم در اوکراین نبرد مشترکمان برای حفاظت از اصول و حقوق بین المللی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی شیعیان نیجریه، چند روزی است که به ایران سفر کرده. او با رهبر جمهوری اسلامی و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کرده و حتی در دانشگاه تهران به او مدرک دکترای افتخاری هم اعطا کردند. اما ابراهیم زکزاکی کیست و دلیل استقبال گرم مقام‌های جمهوری اسلامی از او چیست؟ بشنویم از مهدی بیگی.
امام آفریقا آمد.
چهارشنبه 19 مهر، ورود شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی و شیعیان نیجریه به تهران. این ابراز خوشحالی برخی از طرفداران ایرانی و نیجریه‌ای شیخ زکزاکی روبروی فرودگاه امام خمینی تهران.
چجوری توصیفشون کنیم؟ واقعا میشه گفت شیعه واقعی امیرالمومنین، یعنی همین که ما بتونیم شاگرد تربیت کنیم، شاگرد امیرالمومنین تربیت کنیم.
25 میلیون نفر داخل نیجریه شیعه کردن.
او با همسر و دخترش به دیدار رهبر جمهوری اسلامی هم رفت. آیت الله علی خامنه‌ای به همسرش یک انگشتر هدیه داد و شیخ زکزاکی را مصداق حقیقی مجاهد در راه خدا نامید. اینجا اهدای مدرک دکترای افتخاری در دانشگاه تهران 22 مهر. دکترای با عنوان مطالعات جهان، صلح و حل منازعه. ابراهیم یعقوب زکزاکی در سال 1332 در شمال نیجریه متولد شد. همزمان با تحصیل در رشته اقتصاد، درس‌های دینی را هم فرا گرفت. او در دوران دانشجویی با پیوستن به اتحادیه دانشجویان مسلمان نیجریه فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. چیزی به پایان دوران دانشجویی‌اش نمانده بود که در ایران انقلاب شد. همزمان جنبش اسلامی نیجریه هم تحت تأثیر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی شکل گرفت. دو سال بعد در سال 59 شیخ زکزاکی در تهران با آیت الله خمینی ملاقات کرد. ملاقاتی که به گفته خودش باعث شد شیعه شود. شیخ زکزاکی گفته در آن دیدار آیت الله خمینی به او یک قرآن هدیه داده و از او خواسته در نیجریه به تبلیغ اسلام بپردازد. این دیدگاه او در مورد آیت الله خمینی در سخنرانی در لندن.
امام خمینی زنده است چون افکار او با این دوران مرتبط است. این امر ادامه داره چون جهان به افکار امام خمینی احتیاج داشت و هنوز هم داره.
شیخ زکزاکی پس از بازگشت به نیجریه به کمک جنبش اسلامی شیعیان این کشور 300 مدرسه اسلامی تأسیس کرد. به گفته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، او حالا حدود 20 میلیون طرفدار در نیجریه دارد. انتقاد شیخ زکزاکی به فساد گسترده در دولت نیجریه، زیرساخت‌های ضعیف کشور و وضعیت رفاه اجتماعی بین بسیاری از نیجریه‌ای‌ها از او چهره‌ای محبوب ساخته. در سال 1393 در جریان راهپیمایی روز قدس در نیجریه، سه فرزند شیخ زکزاکی توسط نیروهای نظامی نیجریه کشته شدند. شیخ زکزاکی و همسرش از شهریور 1395 به مدت حدود 6 سال در حصر خانگی بودند. او در نهایت 2 سال پیش از اتهاماتش تبرئه و آزاد شد. فعالیت‌های سیاسی اجتماعی زکزاکی همواره او را رو در روی مقام‌های نیجریه قرار داده. به گفته رسانه‌ها، هیچ کس در نیجریه به دلایل سیاسی به اندازه شیخ زکزاکی به زندان نرفته. روی هم رفته 9 سال. اتهامات او بیشتر فتنه انگیزی و تشویق مردم به مخالفت و رویارویی با دولت نیجریه بوده. از لحاظ ایدئولوژی دینی و سیاسی، شیخ زکزاکی به باورهای جمهوری اسلامی بسیار نزدیک است. او در مراسم دریافت دکترای افتخاریش در دانشگاه تهران، جمهوری اسلامی را تنها ابرقدرت جهان در آینده نامید و از مقامهای ایران خواست تا خود را نه تنها برای رهبری جهان اسلام، بلکه برای رهبری کل دنیا آماده کنند. روابط ایران و نیجریه همواره با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده. 50% مردم نیجریه مسلمان سنی اند و این کشور برای جمهوری اسلامی از اهداف تبلیغ مذهب شیعه تلقی می شود.
جدیدترین آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در سال تحصیلی جاری در دوره متوسطه دوم تنها 80% دانش آموزان به مدرسه می روند. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش در فرانسه، ابتدا از او در مورد اهمیت این آمار پرسیدم.
ما در 20 سال گذشته به طور منظم شاهد سکون در پوشش آموزشی ایران بودیم، یعنی بعد از اون پیشرفت های سالهای اول که در ادامه پیشرفت های قبل از سال 57 بود و تقریبا میشه گفت به طور منظم پوشش آموزشی رشد کرد، دیگه شاهد سکون بودیم و بنابراین شکافی که بین دخترها و پسرها به سود پسرها وجود داشت در اون سالها به تدریج پر شده بود و میشه گفتش که این سکون از جمله شامل این میشد که همیشه دخترها چند درصدی کمتر از پسرها پوشش در پوشش آموزشی قرار داشتن. حالا این گرایش جدید نشون میده که ما از مرحله سکون یه مقدار شاید وارد مرحله نزولی شدیم احتمالاً و بحران اقتصادی و بحران‌های دیگه‌ای که الان در ایران وجود داره بیشتر دامنگیر آموزش پسرها میشه تا اینکه آموزش دخترها، برای اینکه اون عواملی که برای آموزش دخترها بازدارنده بودن تا حدودی در سال‌های گذشته برطرف شده بودن و میشه گفتش که فقر در حقیقت امروز بیشتر دامن پسرها رو میگیره تا دامن دخترها رو.
و من فکر میکنم نوعی مبارزه هم باعث میشه که دختران تمایل به ادامه تحصیل بیشتر داشته باشن، به خاطر اینکه هنوز در جوامع سنتی به محض اینکه دختری در واقع از فضای تحصیلی فاصله بگیره مجبور به ازدواج میشه و مخصوصا با توجه به قوانین جمهوری اسلامی که ازدواج زیر سن قانونی رو اجازه داده، فکر میکنم که این انگیزه ایجاد میکنه در دختران برای اینکه ادامه تحصیل بدن. اما آیا پیوندی ادامه این روند، یعنی ادامه روند خروج حدود 20% از پسران دوره متوسطه دوم از روند تحصیل، چه تأثیر اجتماعی میتونه داشته باشه؟
من فقط یه نکته اضافه کنم در مورد دخترها که دسترسی به دانش و دسترسی به سطوح مختلف آموزش برای دخترها با وجود موانع مختلف فرهنگی یا سنتی همزمان یک راهی برای دسترسی به قدرت در جامعه هم بوده، یعنی این عدم تعادلی که بین زن و مرد وجود داشته دخترها از روی آموزش تا حدودی جبران میکردن و این براشون انگیزه متعارف بوده، ولی همزمان همیشه فقر یکی از اون موانعی بوده که خیلی بیشتر از موانع فرهنگی باعث میشد که دخترها نتونن به آموزش راه پیدا کنن. الان این اتفاقی که افتاده میشه گفتش که باید شاید تحقیقات به ما دقیق‌تر نشون بدن که چه عاملی باعث میشه که این کاهش شامل دختران نشه. اما در مورد پسرها و این اتفاقی که داره میفته اینه که در حقیقت ما در دنیایی که نیروی انسانی کارا و داشتن مهارت‌های همراه با دانش روز و مطابق و سازگار با دانش روز به اصلی ترین کلید پیشرفت و ترقی در یک کشور تبدیل شده، ما شاهد در حقیقت یه نوع افت در ایران هستیم. میشه گفتش که در سالهای آینده ما با یه نوع بحران شاید نیروی انسانی در ایران مواجه بشیم، برای اینکه ما در ایران گروه هایی داریم که خیلی خوب تأثیر کردن، از سطح آموزش بالایی برخوردارن و خیلی از اینا حتی بعدها دست به مهاجرت میزنن، و در مقابلش نیروی انسانی بزرگی داریم که از تأثیرات کم یا بسیار ناچیزی برخوردارن و یا حتی بی‌سوادن، برای اینکه اینها در زمان اگر در معرض آموزش قرار نگیرن، کسانی که خیلی کم آموزش دیدن و زود از نظام آموزش خارج شدن، اینا میتونن جزو در واقع نیروهای بی‌سواد یا کم سواد جامعه باشن و این یه خطر برای آینده ایرانه.
با پایان گفتگوی من با سعید پیوندی به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی و مرجز اینگه تا این لحظه در کنار ما بودید. سپاسگزارم. تنها ثانیه‌هایی دیگر همکارانم در مجله شبانگاهی با شما خواهند بود.